بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من بين يديه فقال يا رسول الله ما الدين؟ فقال حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال ما الدين؟ فقال حسن الخلق. ثم أتاه من شماله فقال ما الدين؟ فقال حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه فقال ما الدين؟ فقال بله. فالتفت إلي وقال اما تفقه الدین خوب ان لا تغضب. به مناسبت بحثایی که گاهی روزای چهارشنبه داریم، من این بحث رو، این حدیث رو انتخاب کردم، بحث کوتاهی با شما دوستان داشته باشیم. خب ایام هم ایام دهه فجر انقلاب اسلامی است. من این مناسبت رو تبریک عرض میکنم. حدیثی هم که انتخاب کردم بی ارتباط با این مناسبت نیست. حالا بحث مفصل ترش انشاءالله چهارشنبه در بحث فقه عرض میکنم اگر عمری باشه، توفیقی باشه. ولی واقعش شاید خیلی از شماها در اون سالها، سالهای 56 57 نبودید یا سنتون اختزار نمی کنه. انقلاب اسلامی یه ظرفیت استثنائی و لایتناهایی ایجاد کرد برای کسانی که دغدغه دین دارن و دلشون میخواد که دین خدا در روی زمین محقق بشه و تحقیق پیدا بکنه. خب آیا ما توانستیم و مسئولان توانستن از این ظرفیت استثنایی استفاده کنن یا نه؟ آیا نمره‌ای که باید داد از 20 چه نمره‌ای میشه داد؟ حالا ایناش دیگه بحثای مفصلی میطلبد. 37 سال هم فرصت کمی نیست، یعنی برای نمره دادن کافیه. اما من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم به گونه‌ای که به ما مربوط بشه. ما اینجا نه کد خدای جوشقان نه قاضی زواره‌ایم، اما به هر حال مسئولیتی هم شخصی داریم هم شخصیتی به عنوان روحانی. آنچه مسلمه اینه که در حکومت‌ها، حکومت‌های اسلامی، نه حکومت اصالت داره نه قدرت اصالت داره. حالا فرض کنید انقلاب اسلامی به همه دنیا صادر شد و اصلا همه شدند کارگزار نظام جمهوری اسلامی، اما مثلا اخلاق ذره ای تکان نخورد. خب والا ثم مازا بعد هازا، یا تمام زرادخانه ها، تمام سلاح های اتمی، میکروبی، شیمیایی در اختیار مثلا حاکمیت اسلامی قرار گرفت، ولی اخلاق، تقوا، ارزش‌های دینی محقق نشد، تحقیق پیدا نکرد، ما موفق نشدیم و نمره 20 رو نباید بدن. بنابراین اون چه اصالت داره؟ اخلاق، رفتار، رعایت هنجار هاست، حلال خدا و حرام خدا. حلال خدا واجب الهی مستقر بشه و حرام خدا ترک بشه. و بی تردید میدانید یکی از بهترین ابزارها حسن خلقه. برای شما لازم نیست این مطالب گفته بشه، ولی از باب تذکر که همه احتیاج داریم. پیامبر هم گاهی به اطرافیان میگفتن تذکر بدید به ما. یکی از این روایات که روایت جالبی است، روایتی است که مرحوم ورام در تنبیه الخواطر نقل میکنه. کتاب بسیار خوبی است. دوستانی که توفیق تبلیغ دارند همیشه باید کنار ساکشون و کیفشون یا تو نرم افزارشون این کتاب باشه و استفاده کنن و بگن. گرچه هر کسی هم توفیق پیدا نمیکنه که از مطالب این کتاب بگه. در این کتاب شریف این روایت آمده. البته من دیشب فرصت نکردم خود تنبیه رو ببینم، مجموعه ورام رو از بهار دارم نقل میکنم. اون ویراستار بهار هم ظاهرا نتونسته درست حدیث رو بفهمه، دقیق ویرایش نکرده، ولی به همین آهنگی که من میخونم شما ثبت اگر خواستید بکنید. میگه که مردی آمد پیش رسول خدا از پیش رو، من بین یده، از مقابل از پیش رو اومد، گفت یا رسول الله مد دین. دین چیه؟ فرمود حسن الخلق، اخلاق نیکو. حالا این اخلاق نیکو با مردم خب این قدر متیقنشه، یا اخلاق نیکو با مردم و با خدا، حالا اینم احتمالیه. بعد از طرف راست پیغمبر اومد، همین سوال رو کرد و همین جواب رو شنید. رفت از طرف چپ اومد. حتی اینا گاهی وقتا اتفاقی هم، یعنی هدایت الهی اینجوری کارو میکنه که طرف از اون بر از اون بر، که بعدن برای من و شما بماند. ولی اون سوال شو کرد و جوابش هم گرفت و ابهام هم نداشت. اما گاهی وقتا نه، اینا دیگه میشن ابزار دست خدا که اینجوری کوک میشن. در واقع از طرف راست پیامبر اومد، همین جواب رو شنید. از طرف چپ، شمالهی، من شمالهی، باز همین رو شنید. خب فقط مونده بود پشت سر دیگه، دید چهار طرف که آدم بیشتر نداره. ثم اتاه من ورائهی، از پشت سر اومد، حضرت باز همون سوال کرد. اینجا بود که حضرت نگاه کردن بهش، خواستن دیگه جواب نهایی رو بدن. شاید اگه طرف پنجم و ششم من بود، از زیر و از اون رو سرم بود، شاید حضرت میگوشتن تو اون آخری مرحله بگن. ما تو دیگه نبوده، دیگه میسر نبوده، دیگه مرحله آخر گفتن اما تفقه و دین، آیا نمیفهمید دین که هوه ان لا تغضب؟ اصلا دین اینه که انسان غضب نکنه. شاید این از هوه ان لا تغضب قرینه باشه که مراد از حسن خلق همون رفتار نیکو با مردم، با دیگران، حتی با دشمنان، با مخالفان. و اینجا روایاتی داریم الا ماشاءالله که اگر میخواید کارتون پیش بره از طریق اخلاق نیکو، از طریق رفتار مداراگونه با مردم، با دیگران. دیشب داشتم عجیب، آقا این علمای ما اینا رو حجت میگیرن فردای قیامت بر من و شماها، چون در روایت داریم خدای متعال برای هر کسی یه نمونه گذاشته. فلان پادشاه رو میارن که چرا ستم کردی، میگه که من سلطنت داشتم مثل اونای دیگه، شاید به من سلطنت نمیدادی چنین نمی کردم. خب جناب سلیمان پیغمبر رو میارن که ملکش لا ینبغی لأحد من بعدی شد دیگه. فلان جوان زیبا رو رو میارن که خب شما چرا خلاف کرده از این قیافه، میگه خب قیافه بود دیگه، به من نمیدادی، منم مثل سایر مردها. جناب یوسف رو میارن و هاکذا. اینا ممکنه حجت باشند بر ما. یه عالمی در تهران، حالا عالم که میگم با اخلاقش نمیخواد، حالا با سوادی، یه نامه نوشت به آسد عبدالهادی شیرازی. آسد عبدالهادی از علمای قرن 14 میدونید، متولد 305 قمری و متوفای 1382. ما بچه بودیم تقریبا که ایشون وفات کردن. ایشون خب 7-8 سال آخر عمرش هم نابینا شده بود دیگه، یه مقطعی مرجعیت عام هم پیدا کرد آسد عبدالهادی. وسیع توصیه کرده بود که چون نابینا بود که اطرافیانش هرچه نامه میاد براش بخونن. ترسیده بود از این که مثلا سانسور کنن، فاکتور بگیرن و از اوضاع با خبرش نکنن، سوء استفاده کنن. گفت بود اصلا مشروعیت بودن شما تو بیت من اینی که هرچه آمد، فحش آمد، برای من بخونید، سلام و صلوات هم آمد برای من بخونید. خب اینا اون کیاست افراد رو میرسونه که دیگه آروم آروم از اوضاع همه اطراف رو بتونن بسنجن و دقت کنن. به هر صورت ایشون این توصیه کرده بود. تا وقتی نامه ای از یکی از علمای تهران میره نجف، تو اون نامه میبینن که این آقای تهرانی، عالم تهران، خیلی بد و بیرا گفته به مصطفی عبدالهادی. منتها آخرش یه درخواستی کرده، گفته با اینکه یادت با هم مباحثه بودیم، من از تو جلوتر بودم، من بهتر از تو میفهمیدم، ولی دست معذرت میخوام نامرد روزگار احتیاج من رو به تو انداخته. احتیاجم به این شکلی که من در تهران زندگی میکنم، خانه ندارم، یکی از مقلدین تو گفته اگر شما نامه ای از آسد عبدالهادی بیاری، من پول نصف خانه رو نمیگیرم و بابت سهمین یا سهم امام علیه السلام حساب میکنم. منم خیلی که بتونم با زحمت همون نصف پول رو جور کنم، نصفش رو تو باید اجازه بدی. حالا دلت میخواد اجازه بده، نمیخوادم نده. به همین تندی نامه رو مینویسه و میفرسه. وقتی نامه میره نجف، این رو تردید میکنم اینو بخونیم، خیلی تنده، ناراحت میشه سید. به هر حال میبینن شرط کرده سید که باید برای من هرچی میاد بخوانید، من در جریان قرار بگیرم. نامه براش میخونم، یه لبخندی حالا شیرین یا تلخ میزنه، میگه خوب اشکال نداره، بنویسید که شما مجاز اون مقلد من که پای سهم امام نصفشو به شما بپردازه. بعد میگه خب حال نصف دیگرشو میخواد چیکار بکنه؟ حالا فحشش داده ها، نصفم درخواست کرده. و اینطور که معلومه اون نصفش هم باید با زحمت جور کنه. بنویسید اون نصفش هم وکلای ما در تهران مثلا به ایشون بدن و ایشون با خیال راحت یه خونه‌ای بخره و درش مستقر بشه. باز در همین حالات این عالم، حالا اسم ایشون هست، خب ایشون میدونید زمان آست محمود شاهرودی هم اینا همزمان هستن، گاهی اطرافی هم که خب میدونید تو بیوت هستن برای بله. یکی از اینها میره مثلا، خب اینا حالا تو نجف هم خیلی رقابت بوده بیشتر از قم، با مثلا یه حالت خوشحالی برای است عبدالهادی نقل میکنه که بله این ماه شنیدی مثلا چی شده؟ نه، بله این ماه اسد محمود شاه بده نتونست شهریه بده. حالا این آقا مثلا نقل میکنن با خوشحالی و با این که حالا ایشون نتونست و مثلا شما دارید راحت شهریه میدید، میگن این سید ناراحت شد، گریه افتاد و دعا کرد برای، گفت خدایا آبروی این سید رو بخر، بالاخره یه مرجع، یه انسانه. و بعد دستور داد که از پولی که پیشش بود است عبدالهادی بدن و مثلا اون ما شهری اسد محمود قطع نشه، محمود شاهرودی بزرگ. به هر صورت این جور رفتارها رو ما باید داشته باشیم. دوستان من قطعا شماها رو کسانی میدونم که در واقع اوائل کارتونه، یعنی شما در اوج کارتون هست، آروم آروم دیگه انسان تعین پیدا میکنه، ارتباطاتش گسترده میشه، یعنی هر روز که میگذره بنا نیست عقب گرد کنه، بناست یه قدم جلوتر برداره. حالا یا با طلاب، یا با دانشگاه، یا با دبیرستان، یا با مردم، کوچه، خیابان. واقعا گاهی آدم آقایون تو هم کوچه بازنن، رفتارها میبینه خیلی فرق داره با اون واقعیت دین، و بستگی به عادت هم داره. اگر انسان عادت بکنه، تا چجور عادت بکنه، اگر بخواد دین خدا رو پیش ببره، اگر بخواد ارزش ها حاکمیت پیدا بکنه، عرض کردم این ظرفیت بزرگی که به وجود آمده یکی از ابزارهاش همین اخلاق. امیدواریم انشاءالله بتونیم اون رسالتی که بر دوشمون گذاشته شده به نحو احسن انجام بدیم. روایت جلد 71 بهار صفحه 393، 71 393. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون هست روز شنبه ما 3 تا بیان آوردیم برای کسانی که مخالف جریان استصحاب کلی قسم ثانی هستند. بیان سوم از مرحوم امام خمینی بود که من عرض کردم ریشه در کلمات استاد ایشون مرحوم حاشیف داره. مطلب از این قراره که شما در استصحاب کلی قسم ثانی مثل همه استصحاب ها باید توجه کنید که مستصحبتون یا باید حکم شرعی باشه یا باید موضوع زی حکم، موضوع حکم شرعی. اگر مستصحب نه حکم بود نه موضوع زی حکم، نمیتونید استصحاب کنید. البته بگم آقایونا، این اشکال مرحوم امام اختصاص به کلی قسم ثانی نداره، همه جا همین مطلب پیاده میشه. یعنی اگر مستصحب نکن حکم شرعی بود نه موضوع زی حکم. بارها براتون مثال زدیم، یه دفعه انسان استصحاب وجوب میکنه، خب خوبه، استصحاب حرمت میکنه، خوبه، استصحاب ملکیت میکنه، استصحاب صحت میکنه، حکم وضعی، استصحاب نجاست، بنابراین که میگیم نجاست چیه؟ خودش حکم وضعی مجعوله. یا مثلا استصحاب مسکر بودن میکنه، موضوع زی حکم، مسکر که حکم نیست ولی موضوع زی حکمه. اما در کلیه قسم دوم ما بعضی وقتها میبینیم که نه حکم است نه موضوع زی حکم. مثلا استصحاب جامعه حدث بین حدث اکبر و اصغر، میدونید که الحدث الجامع بین الاکبر و الاصغر نه حکم، بفرمایید، نه موضوع حکمه. اونی که حکم مثلا عدم جواز دخول در نماز یا عدم جواز مس مصحف، اونی هم که موضوع زی حکم الحدث الاصغر یا الحدث الاکبر. بله، الحدث الاصغر موضوعه، الحدث الاکبر موضوعه، اما جامع بین حدث اصغر و اکبر میتونیم بگیم موضوعه؟ نه، تو هیچ روایتی هم جامع نیومده به عنوان موضوع. یا یه مثال روشنترش، آقایون، جامع بین وجوب نماز جمعه و نماز ظهر ما نداریم، ما وجوب نماز ظهر داریم با وجوب نماز چی؟ جمعه. حالا شما بیا بینش یه الوجوب درست کن، یه چیز انتزاعی عقلی، مثل اون که از من و شما یک کسی انسان کلی، نه اون انسان کلی طبیعی خارجی، خب انسان کلی تصور کنه، انتزاع عقلیه، اینم انتزاع عقلیه. لذا در کلی قسم دوم این مشکل وجود داره که نه موضوع است نه حکم شرعی. من یه تذکری بدم دوستان، حتما این تذکر تو ذهنتون باشه و من عقیدم اینه اگر کسی این صفحه که من الان میخوام بگم، این صفحه 1175 با 1176 که مال امروزه، اگر اینو مطالعه نکنه، دو سه صفحه قبل که ما از امام نقل کردیم جز مخالفین، بناست ما رو متهم کنه به عدم تتبع کامل، با اینکه نه، ما تتبعمون که این قسمت کامله. ببینید مرحوم امام این حرفی که من براتون در قسم دوم آوردم گوش کردید، مرحوم امام این حرفا رو در قسم سوم آورده، با اینکه ما از اونجا کندیم آوردیم چی؟ قسم دوم. و جالب اینه بدانید، جالب اینه بدونید، ایشون در قسم دوم تو متن کتاب با استصحاب قسم ثانی موافقت میکنه، موافقت میکنه، یعنی جز موافقان هست. حرفش هم این است که در قسم دوم چون کلی به تبع فرد هست، به قول خودشون قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متحده، استصحاب جاریه. میدونید که یکی از شرایط صحت استصحاب وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه است. خیلی هم روشنه ها، اگر بنده سابقا یقین داشتم به نجاست لباس، حالا شک دارم در طهارت مسجد، چه ربطی به هم داره؟ همونی که متیقن بود الان باید مشکوک باشه. ایشون میگه در کلی قسم ثانی شما مشکل وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه رو ندارید، پس استصحاب جاریه. سابقا میدونم حیوان وارد خانه شد، حالا در سیمای پشه یا در سیمای فیل، ولی بالاخره وارد خانه شده حیوان. الان هم شک میکنم اون حیوان هست یا نیست، خب استصحاب میکنم. ایشون قسم ثانی رو آقایون در متن کتابش خب قبول میکنه، تو قسم ثالث که میاد ایراد میگیره، همین ایرادی که گفتم. حالا من از شما سوال میکنم، این ایرادی که ما از امام نقل کردیم آیا در قسم ثالث فقط هست یا در قسم ثانی هم هست؟ الان براتون مثال دارم دیگه،
یک حدثی از انسان صادر شده، نمیدونه حدث اکبر بوده یا اصغر بوده. فرض کنید بعدش وضو هم گرفته، این قسم چندومه؟ قسم دومه. بیان امام اینجا میاد، لذا من از قسم ثانی کندم بیان ایشون رو، خب از قسم ثالث آوردم تو قسم ثانی. حالا باز چیزی که خیال شما رو راحت کنه، من میخوام این قسمت رو تموم کنم امروز انشاءالله بشه، چیزی که خیال شما رو راحت کنه، خود ایشون در قسم دوم تو متن رسائل موافق خودشو نشون میده، ولی تو پاورقی، خب تو پاورقی که میاد همین اشکال رو میگیره. یعنی اشکال این که مستصحب نه حکم است، بفرمایید، نه موضوع زیه. میگه جاهایی که استصحاب شما کلی نه حکم است، اینو در ذیل قسم دوم میگه ها، یعنی در قسم سوم تو متن میگه، در راجب قسم دوم در پاورقی تو حاشیه میگه. البته من یه احتمال ضعیفی میدم که پاورقی که تو قسم دوم اومده مال خود ایشون نباشه، مال مرحوم آقا مجتبی تهرانی باشه. میدونید که کتاب ایشون رو، این قسمت رو، آقا مجتبی تعلیقه زده، ولی خدا خیرش بده آقا مجتبی تعلیقی که زده، بعضی جاها گفته منهو دامزلو، یعنی چه؟ یعنی از خود امام خمینیه. بعضی جاها گفته مته، یعنی مال منه، مجتبی تهرانی. این حاشیه نه منهو داره نه مته داره که بفهم مال کیه، ولی ظاهرن هر جا که آقا مجتبی خودش حاشیه زده مقید بده یه مته، یعنی مجتبی تهرانی، تهران هم که عربیش با تا می نویسن، متا بیاره. لذا اصلا قلم هم معلوم مال خود امام است. این بیان یه بیانیست که مثلا شاید مثلا بله، حالا یه چیز میخواستم بگم عرض نکنم، این به هر حال میخوره به بیان خود امام. به هر صورت ببینید، ما توی این حالا این ریزکاری هایی که من ناچار بودم بگم که متهم نشم به کمی جستجو، این خودش یه بیانیه، این خودش یه بیانیه که مرحوم حاشیه داره تو همین قسم دوم، امام هم تو قسم سوم داره و تو قسم دوم میاد که آقا مستصحب باید حکم شرعی باشه یا زی حکم. در قسم ثانی اگر مستصحب شما نه حکمت نه زی حکم، چجور میخواد استصحاب کنید؟ خب علما، به نظر شما ما میتونیم بر امام ایراد بگیریم، این سخن رو رد کنیم یا نه؟ از نظر کلاس، ببخشید، از نظر کلاس، شمایی که سال گذشته بودید، حالا بعضی دوستان بودن، جواب این مطلب مطلب سختی نیست. چرا؟ برای که یادتون باشه ما سال گذشته، اینا یه قانونی هستا، یادداشت میخواد بکنید، جاهای زیاد به درد میخوره. ما سال گذشته عرض کردیم این قصه‌ای که معروف شده بین متأخرین، خیلی هم به اصطلاح پیشینه نداره، این که معروف شده مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، این قانون دلیل محکمی نداره. بله بله، استصحاب باید اثر شرعی داشته باشه. دو تا مطلبه آقایون، بگیم استصحاب باید اثر شرعی داشته باشه، تا اینکه بگیم حتما باید مستصحب موضوع حکم شرعی باشه یا زی حکم باشه. این دو تا با هم فرق میکنه. اگر فرض کنید من اول وقت روز جمعه نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، شک دارم، میخوایم قسم ثانی درست کنیم، ما آمدیم یه نماز خوندیم، نماز ظهر خوندیم، نمیدونم ساقط شد یا نشد، خب این که استصحاب وجوب جمعه که نمیتونم بکنم، چون جمعه اصلش معلوم نیست بر من واجب باشه. اگر بیام استصحاب الوجوب بکنم، میگید الوجوب ما در محیط شرع نداریم، نه حکم است نه چی؟ زی حکم. من جواب میدم، ولی بالاخره منو به یک کاری مجبور میکنه یا نمیکنه؟ به چه کاری مجبور میکنه آقایون؟ که برم احتیاط کنم، برم نماز جمعه رو شرکت کنم، نماز جمعه رو بخونم، پس میشه مؤثر. بله بعضی وقتها مستصحب حکم که نیست، زی حکمم که نیست، اثری هم برای من نداره. همیشه من مثال میزنم به حمله نادر به هندوستان، که حال ما استصحاب کنیم حمله نادر به هندوستان نه حکم شرعیه، بگید آقا، نه موضوع زی. بله اگه من نرس کردم که اگر حمله نادر قبل از مثلا 1200 قمری بوده، من یک ریال بدم به فقیر، اگه بعدش بوده ندم، خب بر من میشه موضوع زی، اثرش کار نداره. بله اینجا درست. ببینید این مطلب رو دلم نمیخواد گم بشه، این لابلا، چون مطلب کاربست زیاد داره که ما فرق میکنه. دست رو کنیم تو پوست گردو، بگیم حتما باید مستصحب مستقیما حکم شرعی باشه، مجعول شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، تا این که بگیم استصحاب باید اثر شرعی داشته باشه، ولو مستصحب شما حکم یا موضوع زی حکم نباشه. البته این حواستون باشه، چون بیرون بگید یه دفعه کس میگه خب اگر نه حکم است نه موضوع زی حکم، پس اثر شرعی هم نداره. همین مثال که زدم برای همین بود. ما استصحاب الوجوب بنابر اینه که بگیم حکم شرعی نیست، اون چه حکم شرعی وجوب و ظهر، وجوب الجمعه، اما جامعش این مقدار نقش داره که منو وادار به احتیاط بکنه. استصحاب میکنم، باید عمل به استصحاب کنم، باید نماز جمعه رو بخونم، همین کفایت میکنه. سال گذشتم یادم این که دوتا مثالم سال گذشته داشتیم که مستصحب حکم نبود، موضوع حکم شرعی هم نبود، ولی اثر شرعی داشت کفایت میکنه. لذا جوابی که من به نظرم آقایان اگر کمک ما بکنید ممنون میشیم. اصلا خود مبنای امام هم همینه، چون این مسئله ما بیش از 30 ساله، اما اوائلی که درس خارج من شروع کردم سالهای 61-62، از همون موقع یادم نیست قبل از درس خارج که خواهدم توی کفایه چون خونده بودیم تو ذهن بوده، ولی حال اینه که یادمه که اصلا من دنبالشم بودم همین بوده، از اون زمان تو ذهنم هست. ایشونم از کسانیست که خیلی نمی کنه، ولی خب اینجا داره به اصطلاح خدشه میگیره برای مطلب. من یک آخرین نکته رو بگم، یک کلیمتونی هست که دیگه این بحث تمام میشه، انشاءالله خودتون آماده میکنید برای بحث شنبه که خواهم اظهار نظر بکنیم و ببندیم. این قسم ثانی واقعش خیلی طولانی شد، کل این هفته ما رو گرفت. لذا من مایلم که دیگه انشاءالله برای هفته آینده، البته یک تذکری داریم میدیم و میدیم سراغ قسم ثالث و آروم آروم این تنبیه رو، چون فرد مرددم یه مقدار بحث داره، اونم بحثش بکنیم و بینیم از این تنبیه. ببینید مرحوم امام، اینم به شما تذکر بدم، این که بنا شد حالا با این توضیحات قسم ثانی رو هم قبول نکنه، به شما بگم اگر یک جا قسم ثانی باشه ولی کلی قسم ثانی، ولی اتفاقا اثر شرعی داشته باشه، ایشون دیگه مخالف نیست. یعنی میخوام بگم ایشون نمیگه مطلقا کلی قسم دوم نه حکم است نه موضوع زی حکم، بلکه میگه گاهی وقتا نه حکم است نه موضوع زی حکم، مثل الحدث، مثل الوجوب، اما بعضی وقتا نه میتونه با اینکه کلیه قسم ثانی هست، مثلا حکم شرعی باشه یا موضوع زیه، حالا حکم شرعیشو نمیتونه ایشون بگه و تو کلمات موضوع زیه، مثلا همون مثال که زدیم مثال فرضی اشکال نداره، نذر کرده اگه در خانه الحیوان باشه غذای ظهرش آماده کنه. حالا یه کسی وارد خانه شده یه چیزی نمیدونه، فیله یا پشه از پشه باشه مرده، فیل زنده است، خب اینجا میتونه استصحاب الحیوان بکنه چون موضوع نذرش کلیه. اینه که دوستان ایشون در واقع تفصیل میده، مثل استادش، دقیقا مثل هاشیخ میگه اگر کلیه قسم ثانی دارای اثر بود، دارای اثر به همون معنا که چی؟ موضوع حکم شرعی باشه، چون حکم شرعی میگه نداریم، مطلقا نداریم، میگه اگر موضوع زی حکم بود استصحاب جاریه، ولی مواردی که نه حکم است نه موضوع زی حکم جاری نیست. من این مطلب رو یک قدری روز شنبه بازش میکنم، از ایشون هم یه عبارتی رو میارم که دیگه انشاءالله دامنه این بحث رو ببندیم. الحمدلله رب العالمین.